بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم رو با گروه دو از خانم ها شروع میکنیم. گروه دو کجا هستن؟ شما گروه دو لطفا بخونید، یکی از خانم ها مسئله رو سریع بخونید لطفا. بفرمایید.
همین نسبت به مسائل تحصیل هم به سال آخر راهنمایی بسیار محکم و بیارزیده است. مادر نسبت آیندهیابی به شدت مطلبت و با دیدن انکشاف وقتها و بیتفاوتیهای پسرش دهنبار رو به خاطر میشود. او هرچقدر پسرش را با مهربانی نصیحت میکند، لزوم قبولی در دبیرستان را بیشتر میکند برای او برنامهنویسی میکند و به او تذکر میدهد هیچ قابلهای ندارد. در بعضی اوقات میتوانهای در فهم تصمیم در همهگیری بشود، اما تنها مفهوم نماندارد. همین سطح رسته کاری میدارد و بدبدین وقت پدر مادر را میلرزاند. او به معلم مسابق دختر هر بار بازی میکنند یا به تقصیر میمشغولم، پدرم با نگاه دلخوریت را به من میفهماند و مادرم با قبولت من که دوست دارم کتاب داستان میکنم آن را روی کتاب درسیام پنهان میکنم و به درس خواندن مشغول میشوم. آنها یا از شخصیه و مخالفی که برایم صرف میکنند میگویم، یا از اهمیت در درباره‌ی مشاوره با خانواده وقتی گفته‌های مطلی با لطافت به خانواده مطرح می‌شود، مادر می‌گوید من بهترین دوران عمرم را به خاطر همراهی با جذب دوستان درسخان و یا ندارم کاری زیاد کردم. نمی‌توانم اجازه دهم پسرم خطای من را تکرار کند و عمرش را ضایع کند. پدرم هم معتقد است فرزند بسیار خوش‌استعدادی دارد، اما با نیروی زیاد در ضمن اساس گزارش معلم کتاب از این مفاهیم اولیه متن را فراموش کرده و در کتاب بیتوجهی میکند. به نظر معلم مشاور هم حبیب از لحاظ درسی در نقطهای که میتواند باشد نیست، گرچه این با آن معنی نیست که او دانشآموز خیلی بااستعداد است.
متشکرم. بدون هیچ گونه توضیحی میریم سراغ نظرات شما در گروه اول که عبارت است از نشان شناسی مشکل. چی نوشید خانم؟
مشکل اول بی‌انگیزگی و خونسردی برای درس خواندن.
بی‌انگیزگی و خونسردی برای درس خواندن که این میتواند و بهتر است به نظر من بره توی علل موجده، یعنی علل پدید آورنده. اما مثلا اگر شما اینجا میفرمودید، شایدم بفرمایید در ادامه، گرفتاری بیش از حد والدین یکی از مشکلات مشهود در این صورت مسئله است. ما نشانه رو اون تظاهر ظاهری میدانیم. ببینید من سرفه میکنم، این یه نشانه است. این مهارت پزشک منه که با معیارهایی که داره و این نشان شناسی تشخیص بده این به خاطر حساسیت مزمن، آلودگی هواس، عفونت ریه است، یه مرحله پا رو میذاره عقب‌تر. گرفتاری بیش از حد والده اینجا نیست؟ دستتون درد نکنه به خاطر دقتتون. پس من بی‌دقتی کردم اینجا، معذرت میخوام. خیلی ممنونم باز از توجیه شما و آبروداریتون. خب بفرمایید خانم. در هر حال اون چی خانم گفتن میتونه اینجا مطرح شه، اما بهتر این است که چی بره تو گروه دوم. بقیه رو چی نوشتید خانم تو نشان شناسی؟
عدم برنامه‌ریزی تدریس و نداشتن هدف، یعنی مستقل.
آره، ظاهر رفتارش بی برنامگی رو نشون میده. اون وقت این بی برنامگی جزء علل موجدش میتونه این باشه که این انگیزه ای نداره برای یه کار هدفمند، یعنی مزه برنامه ریزی رو این نچشیده. به عهده خودش هیچ وقت نذاشتن برنامه بریزه، اگه برنامه ریخته اجرا کرده تشویق نشده، یا اصولا محیط خانه از نظر شلوغی و آشفتگی به گونه ایست که او هر وقت هم برنامه ریزی میکنه موفق به کارش نمیشه. مثل چی؟ تعدد برادر خواهرها و اذیت آزاره. مثل چی؟ شلوغ بودن محیط خانه به لحاظ مهمانی آمد، مهمان آمدن، مهمانی رفتن. مثل چی؟ بلند بودن صدای تلویزیون 24 ساعته در محیط خانه و چیزایی از این قبیل. دیگه چی نداشتی؟ در گروه
عدم تمرکز در کلاس و مدرسه.
بله بله، عدم تمرکز این هم میتونه نشانه باشه، هم جزء علت ها، اما من جزء نشانه ها بیشتر میپسندم. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی بچه‌ای رو سر کلاس میبینیم خیره شده یه گوشه، دست زیر چونه شد، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. معلمان با تجربه با یه نگاه به بچه ها متوجه میشن که این داره تو چشم من نگاه میکنه، ولی هیچ چیش با من نیست، فقط سوی چشمش به سمت منه. اینو میگیم مشکل تمرکز. اجازه بدید معموله تمرکز، حالا که اسمش آمد، ما رکش میشم یه کوچولو بگید، چون میدونم محل شکایت خیلیاتون هست، ولی اون که بعضیاتون ممکنه زیاده روی کنید در این اتهام، یعنی بگید بچه من تمرکز نداره، اما بحث ضعف تمرکز تو اون بچه نیست، ممکنه علاقه در یه کار خاصی نداشته باشه، شما چیزی می‌دارید عدم تمرکز. در هر حال تمرکز concentration اون چیزیست که مجموعه قوای ذهنی رو جمع میکنه برای یادگیری بهتر. این تعریف عملیاتی تمرکزه، بهتر از این تعریفم بعید میدونم پیدا کنید. توانایی در تجهیز و بسیج و جوانبری قوای ذهنی برای یادگیری بهتر. ببینید شما امروز از در این سالن برید بیرون، به میزانی که از این مسائل یاد گرفته باشید کیف خواهید کرد، و وقتی کیف میکنید گرم میشید برید عمل کنید. یادگیری، کیف کردن، عمل کردن، اینا سر در پی همه. خب این یادگیریتون موکوله به چیه؟ موکوله به تمرکزتونه. خب همه اون تصمیم میگیریم تمرکز داشته باشیم، ولی چرا نداریم؟ من به شما بگم تواناترین آدم ها، هوشمندترین و آلرت ترین، آلرت یعنی تیز و همچین آفر، تیزترین، آلرت ترین، تواناترین آدم ها هیچ وقت قادر به تمرکز 100% نیستن. اصلا تمرکز به 100% هیچگاه نمیرسه. مثل کارخونه هاییست که همیشه یه ظرفیت اسمی داره تو پرونده، ولی هیچگاه در طول کارش به اون ظرفیت نمیرسه، و این طبیعیه. چرا؟ برای این ماشینا پرت راندمان دارن، افت انرژی دارن، تمرکز هم همینه. اما همین تمرکز رو میشه به بالاترین حد نگه داشت، همین تمرکز رو با بیتوجهی اطرافیان میتوان تضعیف کرد. شما چجوری در تضعیف تمرکز بچه‌تون ممکنه مؤثر باشید یا یه تأثیر ناخوشایند؟ دو دسته عملکرد ناروا میاد تمرکز بچه‌ها رو به هم میزنه. یک دسته عبارت است از عوامل مادی و فیزیکی. مثل چی؟ بچه های شما صبحونه سیر میخورن میان مدرسه؟ مدرسه سیر پیاز نیست، سیر و پیاز، یعنی سیر میشن؟ آره؟ خب چجوری سیر میشن؟ تونتون دلوپی میخورن؟ آره. با چی سیر میشن؟ معلومه دیگه، یک نون لواش بزرگ لاش، یک خروار پنیر بدون گردو یا گاهی اندکی گردو، و یه چیز رو صبحانه در سنین دانش آموزی در رأس عوامل تمرکز بچه ها برای یادگیری سر کلاسه. و شما فکر نکنید که این مشکل بچه های ماست که صبح زود میرن مدرسه. بچه های ما خیلی صبح زود میرن مدرسه بیچارا. من دیگه یه روزی انشالله در اون کیلومتر بعدی که از صفر شروع میکنم، الان که دیگه روه تقریبا یه دور کیلومتره که پر بشه، تو اون بعدی اگه خداوند قابل دونست و ما رو همچنان گفت شما وجودتون خیلی مؤثره برای این عالم، شما یه دور دیگه زندگی کنید، انشاءالله همه مون مؤثر باشین. یه دور دیگه، دو دور دیگهش مهم نیست. من اگه یه دور دیگه فرصت پیدا کنم که حرف بزنم، کاری بکنم و به خصوص تصمیمی بگیرم، اجازه میدم بچه ها صبح بخوابن. این خواب صبحگاهی رو ما از بچه هامون گرفتیم، اون وقت کارمندای بانک میخوابن تا 8 حالا جسارت نشه، ممکنه حالا تا 8 رو بخوابن، ولی همینه دیگه.
سریع ترین سلفی که تو کشور ما کارش شروع میکنه بعد از نانوایی ها و سابق الایام گرماوجات سر محل، این بچه های سنف دانش آموز هستن بیچاره ها. من نمیفهمم اینا چرا صبح به این زودی باید شروع کنن. هر جایی شما میری نگاه میکنی میبینی آوانس میدن به بچه های مدرسه ای. حواستون به منه، بچه ها خیلی زود میان مدرسه. شما خیال نکنی مدرسه مدرسه روز به که بگید که مثلا صبح پیش از نماز صبح بچه ها باید سوار سرویس شن بیان اینجا نمازشون بخونن. همه مدارس چرا اینجور، نمیدونم به چه دلیل، چرا بچه ها اینجوری خواب آلوده و سر صف صبح واسن. یه روزم که زیارت عاشوراست، یه روزی که مثلا صلوات نمیدونم چی، بعد صبحگاهی طولانی تو سرما، حالا گاهی اوقات خدای نکرده تو آلودگی ها. چرا؟ حالا اگر این بچه صبحونه نخورده باشه، بچه های صبحانه نخورده تو صبحگاه های طولانی قش میکنن. دیدید تا حالا هی تو مدرسه ها بودید میدیدید اینا قش میکنن، میفتن بیچارا، زود بعد بشون. ناظم های مدارس باید خیلی هوشیار باشن اگه بچه ها رو سر صبحگاه یه روز خاصی مجبورشون کردن که واسن یه زیارتنامه‌ای بخونن، یه چی کنن، یه چی. باید حواستون باشه تا یه بچه‌ای میخواد مایل بشه یا زیر بغلشو بگه. این بچه چرا مایل میشه؟ تو صبحونه کامل نخورده، صبحونه کامل نخورده، صبحونه رو تون تون خورده، یا صبحونه رو در فضای گرم نخورده. پس اجازه بدید من بگم تمرکز وابسته است به دو عامل اساسی حیاتی برای بچه ها. یکی عوامل مادی. این عوامل مادی عبارت است از صبحانه کامل و الان که بچه ها تو سن بلوغ هستن نظافت درست. الان دیگه شما نگید هفته دو روز زیره حمام بچه ها، بعید میدونم ها؟ اگه بچه ها هر شب حمام نرن و دوش نگیرن دیگه یه شب در میون اینا باید برن. چرا؟ بدن اینا الان در آستانه تعریق بیشتره و نیز رویش مو در جاهای مختلف بدن این بچه ها براشون هم محل آلودگی بعضا میاره هم خارش. اینا بدنشون هی مرتب میخارونن تو ایام آستانه بلوغشون. دقت کردی؟ پس گردن، پس و اقصا نقاط بدن، اینا تمرکزشون رو از دست میده. و نظافت و تنظیف قاعده من و مرتب جلوگیری میکنه. پس در عوامل مادی صبحانه کامل و نظافت، در عوامل روانی همون بهداشت عاطفی داخل خانواده و ارتباط سلیمانه با دوستان. بعضی معلم ها خیال میکنن بچه های خیلی صمیمی وقتی تو کلاس کنار هم میشینن یا حواس هم دیگر رو پرت میکنن. همیشه اینجوری نیست. دوستان صمیمی کنار هم که میشینن با یه تذکر معلم اتفاقا آلرت‌تر و هوشیارتر ممکنه به درس گوش کنن. من دوست دارم که کنار اون که بشینم بشینم دیگه، چه زجرم میدی که کنار یکی دیگه بشینم. البته در مورد بچه های شما این تقریبا منتفیه، همه همدیگر رو دوست دارن. اما شما وارد یه سالن کنفرانس که میشی، وارد یه سالن یه کلاس یه کارگاه، خب میگردید ببینید دوستانتون کیان، اونجا میشینید، نمیشینید اختلاط بکنید. که دوست دارید کنار کسانی باشید تو غذا خوردن، تو درس یاد گرفتن، سر کلاس استادی نشستن. این عوامل روانی. این بهداشت عاطفی خیلی مهمه که ما اسمشو میذاریم امنیت در محیط خانواده. این امنیت یعنی بچه ها مضطرب نباشن، نگران جدال و نزاعهای این مورد و پیدرپی پدر مادر نباشن. این مقوله تمرکزه. الان اگر شما برید پیش یه آقای متخصص یا نسبتا متخصصی بگید برای بچه من تمرین تمرکز بده، هیچ کدوم اینا رو نمیده، تأثیر هم نداره بیچاره، چون تو مدرسه هیچ وقت کار نکرد، همیشه تو دانشگاه کار کرد، یعنی دیپلمش رو که گرفته رفت دانشگاه تا الان تو دانشگاه است. هیچ وقت با بچه ها مواجه نبوده، با پدر مادر ها حرف نزده، با پای در دل بچه ها نشسته. میگه چی؟ روزی 20 دقیقه جلوی آینه واسه بگه یا قزن کبابی من رو شنبل خو کن. این رو هزار بار بگه مثلا، این ذکر خیلی مجربه، خیلی مؤثره. یا بشینه یه بار به چپ بره، یه بار به راست بگه، بره بچه‌شو واکنه به گوشه اتاق بندازه. ببینید این یوگا بازی ها این به کار همه میاد، فقط به کار تمرکز نمیاد. خیلی دردا رو درمان میکنه. آدم یوگا کنه، آدم زن بکنه، آدم تمرکز کنه، آدم تو خلسه بره. خیلی خوب. به جا اما این درد تمرکز بچه‌ها، درد تمرکز بچه‌ها ببینید چیه؟ سر میز صبحونه اون املت و نیمرویی که خودش آماده کرده به سلیقه خودش. بعد شما نگید چرا این زرده رو هم نزدی یا هم زدی. آخه یه عده مصیبت هم زدن دارن، یه عده مصیبت هم نزدن. اونی که درست کرده خوبه دیگه. بچه ها رو هفته دو روز که شبا زودتر میخوابن موظف کنید صبحونه رو آماده کنن، روزای تعطیل که رو شاخشه. درسته؟ اگه میخواد بخوابه بخوابه، ولی گاهی اوقات شما مسئولیت بهش میدید، به عشق اون مسئولیت داره صفر آرائی میکنه، از خوابش میگذره. گفت رنج آسان دان چون مقصد شد بزرگ، گرد گله توفیای چشم گرد. سر میز صبحونه باید این بچه ها یک، وقت کافی داشته باشن، دو، نوش وافی داشته باشن. چه شد؟ چه گفتن؟ وقت کافی یعنی زود بلشن. نوش وافی یعنی اون کسانی رو که دوست دارن کنار سفرهشون باشه. بچه ها کیا رو دوست دارن تو خونه؟ بابا رو دوست دارن، ماما رو دوست دارن، برادرخواهر رو دارن دیگه بلجبار. حالا اونایشون که بیدارن، این یک. صبحونهشون خوشمزه باشه. خوشمزه منظورم این نیست که با زنگ بزنیم اشتراک فلان صبحونم حالا دیگه بیاد. نه، صبحونه تو خونه میتونه خوشمزه و متنوع باشه با عملیات خود بچه ها. به خصوص مواد قندی طبیعی خوب رو صبح بخورن بچه ها. پس ببینید این دیگه عملیات ذهن لازم نداره، تمرکزهای نمیدونم یوگایی اینجا لازم نیست. خرما، عسل، نیمرو، سفره گرم کنار آدمای گرم و نرم مثل پدر و مادر. بحث تمرکز رو گفتید، ادامه بدید خانم، ادامه بدید. یه لحظه اجازه بکنید بله، دستتون درد نکنه عزیز، تذکر خیلی به جا. بله دیگه، هر ماده غذایی رو میشه به شکل بهترش طبخ کرد. ممنونم ازتون. بفرمایید خانم.
این مورد رو که یادمون چی رو تمکر
بیشتر مدرازی از بخش بگیم. ببینید چون یک قدی وقت افتاد اون سه مورد قبلی رو سریع بگید، اونایی که میخواد یادداشت کنن بریم سر. یک، ایشون به احترام من مجددن این رو فرد بودن، خیلی ممنون. بله،
عدم برنامه‌ریزی و نداشتن هدف، یعنی بچه مستقل نیست.
آفرین.
عدم تمرکز در کنار مدرسه، بعد بی‌انگیزگی و مستقلی برای درس خوندن، و چهارمی توقع بیش از اندازه از بچه داشتن.
این جزء علل موجد است. ببینید توقع بیش از اندازه، این جزء مفاهیم انتظاری علل موجده. شما میتونید بگید اون که در ظاهر نشون میده این است که پدر بازخوردهای رضایت آمیز به این بچه کمتر میده. یعنی دست درد نکنه، خیلی ممنون، گزارش کار امروز چیه؟ مثل اینکه کمکاری داشتی، نه کافی خوبه. ببینید اینا رفتار هاست، میگیم نشانه توجه یا عدم توجه این حرفاست دیگه که به میدان میاد یا نمیاد. حالا تا میکروفون دستتون هست گروهتون دسته دوم هم شما بگید، بعد راهکارها رو نگه میداریم تا همین دو مقوله رو از گروه آقایون هم بپرسید. بفرمایید. در سلسله علل هستیم. چرا این بچه تمرکز نداره؟ سختگیری پدر و مادر، این میتونه یه عامل باشه. بله آفرین، گاهی اوقات منت میدارن بر اون وظیفه خدا، ناموس خلقتی که خداوند به عهده گذاشته. هیچ وقت به بچه هامون نگیم نگاه کن برای چی کار کردم. شما به بچه هاتون توصیه کنید وظیفه فرزندی چیه، وظیفه پدری رو بذارید، یعنی لطف پدری رو بذارید خودش در طول زمان بهش برسه. شما منت سر هر چی میذارید او رو تضعیف کردید در سپاسگزاری از خودتون. ممکنه بگید آخه تا نگم نمیفهمه. کسی که در عمل نزدیک یه لطفی رو از پارتنر خودش، از فرد نزدیک خودش متوجه نشه، معلوم نیست در برخ کشیدن زیر بار بره، اتفاقا تشدید میشه. معمولا اینجوره میگه چی؟ حواستون بمنه؟ میگه مشکان است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. ها؟ همچو تبله عطار خاموش و معطر، نه چون تبل غازی بلند آواز و میان تهی. اینا همه مال سعدی جان دیگه در گلستان. شما شبا بشینید کنار بچه‌هاتون کلیات سعدی جان رو بیارید و با این جانان مشغول عشق جانان عاشقی صادقی بکنید. این میشه چی؟ اون میشه ارتباط مؤثر یا هر چیز دیگه‌ای که شما علاقه دارید. دیگه
نادیده گرفتن علاقه
بر. ممنونم ازتون. همینجا نگه دارید این مقوله نشانه ها و سلسله علل تموم شد که از گروه آقایون هم داشته باشیم نظراتشون. گروه دو کجا تشت دارم؟ بفرمایید. پیشنهاد برای این که این آقای حبیب آقا رو ما سر به راهش بکنیم. بله بله از مشکل بله. اونی که مشترک است با گروه خانم ها که هیچ نوشتن، اونی که اضافه است بفرمایید اضافه تر نوشتن. دست کامل بله خیلی عالیه. بلندتر بفرمایید. بازخورد مثبت از کارهای مثبت و مفیدش بدن ولو در حد تشویق زبانی.
برنامه‌ریزی سعی برای دانش آموزان جایی بوده که میکنه که مادر داره برنامه‌ریزی انجام میده ولی برنامه‌ریزی فقط در جهت درس و تحصیلش هست، جایی که باید به تفریح و بازش برسه خیلی ضرور مورایی تو برنامه‌ریزی.
اینم احسن بر شما. من اینو نوشته بودم برنامه‌ریزی جامعه و همه جانبه. بله این خانه نیاز به این داره که یه برنامه‌ریزی جامع و همه جانبه برای بچه داشته باشه.
خانه مادر سطح توقعی پدر مادر نسبت به عملکرد دانش آموزه. از این داخل اینجوری استفاده بشه که پدر مادر خیلی سطح توقعشون از فرزندشون بالا هستش. در جایی هستش که استاد مشاور میگه دانش آموز خیلی با استعداد نیست ولی پدر خیلی با فشاری میکنه که دانش آموز فرزندش بسیار با استعداد هست.
احسن بر شما. خیلی عالی. منتظر بودم به همینجا برسیم. بفرمایید. علی بله ببینید ما الان آسیب شناسی های مدرسه رو مد نظر نداریم، نه اینکه اونا نیست، مخاطب ما الان کسیست که در محیط دیگری است، اونا رو ما به رسمیت میشناسیم و در جای خودش مطرح میکنیم. فرمودید چی؟ پیشنهادها رو عمده گل پیشنهادهاشون این بود که میخواد خودتون برنامه ریزی جامعه و همه جانبه،
تشویق
متناسب با عمل کرد احسن بر شما. به این علاقه، به این علاقه باید نگاه بشه. ممنونم. توی این مسئله دوم دوستان، توی این مسئله دوم ما دو تا ترجیبند اساسی داریم، یکی توجه به محور علاقه فرزند که متناسب با استعداد و علاقه او باشه، نه خواسته و تصمیم من. دوم تقویت عزت نفس، هر دو خیلی. اما اولی که با یه جمله من میتونم از کنارش بگذرم و ساده است و متوجه خواهید شد که متوجه هستید، این است که ما با ذائقه و مزاج و اشتهای خودمون بچه هامون رو تغذیه نکنیم، بلکه ببینیم او چی دوست داره بخوره. نگیم که شما معمولا نمیگید دیگه آقا این پیتزا هم شد غذا، معمولا نمیگید چون خودتونم دوست دارید، خودتونم جلوتر از اون ممکنه شائق باشید، اما غذایی که شما نمیپسندید او با ولع میخوره، هیچ وقت نگید که آخه اینم شد غذا، چون عین این سوالو او میتونه از شما بکنه. آلو اسفناج هم با ما شد غذا، عدس پلو شد غذا، یعنی هیچ چیزی که ذائقه است هیچ وقت به روخ هم دیگه نکشید. این خیلی قاعده سهل و آسانی است دیگه. بچه‌هایی که علایق کامپیوتری دارن، بازی کامپیوتری، خب زمان براشون بذاریم بازیشون رو کنترل کنیم، بازی رو که نمیتونیم خط بزنیم، درسته؟ بچه‌هایی که روابط عمومی قوی دارن، یعنی دوست جمع کنن، ما که نمیتونیم بگیم نه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، از الان که نمیتونیم بچه‌ها رو به انزوا و عزلت میگیم. چی میگیم؟ دوستات کیان؟ چند تاشون مدرسه این، چند تا غیر مدرسه این. خب قرار بعدی کجاست؟ خودم هستم. نه بابا شما بیای حال نمی کنی. من چیکار میکنم که حال نمی کنی؟ بعد وقتی فکر میکنه چیزی نمیتونه بگید، میگه خیلی، میگید خب من میام، اگه حال نکردی دفعه بعد نمیام. اما اونی که بچه از حال کردن با باباش در کنار دوستانش انتظار داره میدونی چیه؟ اولیش سر و ظاهره، دومیش حرف و سخنه. سر و ظاهر چیه؟ بچه ها قرار پیکنیک یا مثلا یه تجمع یه جایی، حالا با اجازه مدرسه یا با مدیریت و هماهنگی خود اولید، یه قرار تفریحی گذاشتن. اون قرار تفریحی بچه ها سر و وضعشون چیه؟ ها شما اینجوری مثل من کن شلوار میشید، آره حتی ممکنه اضافات هم مثلا خدای نکرده داشته باشی، یه کفش واکس زده آنچنانی که خب اصلا با این کچلوار اون کفش نمیشه حال کرد، اینجا فقط باید حال رو مراعات کرد. شما کافیه کفش اسپورت بپوشید، شما کافیه به جای کت یه جاکت تنتون بکنید، یه کمی شبیه بچه. این سر و ظاهره، یه قدری هم اون بر و باطن باید مثل بچه ها بشه. یعنی باید بچه ها که میشیم اونا دست میزنن شما هم دست بزنید دیگه، اونا شعر میخونن شما میگید او این شعر جدیده، از کجا در آوردین، کجا میشه بهترش رو پیدا کرد. با بچه ها هم‌آوایی و هم‌آوازی کنیم، همخوانی کنیم. حالا اونایی که با بچه ها بازی میکنن، میدوند تو استخر شنا با هم دیگه میرن، این که دیگه نگو و نپرس چه شبه. نمیدونم یکی از پایه ها اینجا هست تو مدرسه روزبه، البته من این دو ساله نیستم خیلی خبر ندارم. شما میدونی من به خاطر شما اصلا اومدم تو این سال سرمایی، از بس شما رو با مدرسه روزبه رو دوست دارم. هفته پیش قرار بود شما بیاید، من دو روز جلوترش کلا شدم از اون بر دنیا اومدم، اگه میدونستم یه هفته عقب بینداختم خب علی روز میبدم چون اونجا باید یه کارهایی رو معوق میذاشتم. هفته دیگه که شما جلسه دومتونه، من دو روز بعدش میرم. اصلا خاطر شماست و خاطر روزه. البته به خاطر شما ما به کارهای دیگه هم اینجا میرسی، ولی خب نزدیک دو ساله که بیشتر از یک سال، یک سال و نیمه که من محرومم از تنفس در هوای شما و این هوای خودمون. یعنی به هر حال دست تقدیره. اینو دارم میگم. چی داشتم میگفتم که به اینجا رسیدم؟ بله، آها، اینو میگفتم. یکی از پایه ها در این مدرسه، مثل اینکه نهمه یا دهمه، اول سال یه برنامه پدر پسری صبح تا ظهر میذارن که من بودم تو سالهای پیشش، همون اوایل مهر میذارن، که این پدرها به خصوص نیز پسرها مزه بازی با هم رو بچشن. من شاهد بودم زور که میشد بعضی از این پدرها میگفتن که وای بازی با بچه هامون اینقدر مزه میده، ما 14 ساله به تأخیر انداختیم، 14 ساله با بچه همون بازی مشترک نداشتیم، یعنی توپ بزنه توپ بزنم با هم استخ بریم، استخ یا با مدرسه رفته یا با دوستاش، توپ بازی هم که با هم قد داشت، چی 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 بازی. پس این که شما همراه بچه ها میشین از نظر سر و وضع، از نظر سر و وضع ظاهر بر و رسم با باطن، این چیکار میکنه بچه ها رو؟ میبره به سمت اینکه محور علاقه شون رو دیدید و اونها با شما نزدیک میشن. این اون یه جمله‌ای که میخواستم بگم. یه جمله های ما میدونید که چقدیه، و حالا چند جمله بعدی که خدا به خیر بگذرونه. یه جمله بود که این باشه، گفت نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود. بریم سر سور. و اون این که عزت نفس و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس چیه؟ آدمایی که نسبت به توانایی های خودشون نیز ناتوانی های خودشون آگاهی دارند، این اعتماد به نفسه. ببینید اون بچه‌ای که سر کلاس دستو بلند میکنه جواب سوال معلمو بده، این اعتماد به نفس داره، یعنی خجالت نداره، اضطراب نداره، وسواس نداره. حالا اون بچه‌ای که دستشو بلند نمیکنه چون نمیدونه و میدونه که نمیدونه، اینم اعتماد به نفس داره. به همین سبب آقای معلم بگه تو چرا دست درفت بالا؟ میگه آقا نمیدونم خداییش. حالا اونی که دستشو بلند میکنه حرف بی ربط میزنه، این اعتماد به نفس کاذب داره. اونی که بلد دستشو بلند نمیکنه، این خجالت داره و ضعف نفس داره. درسته، شد چهار تا ماتریسش رو رسم کنی. تا اینجا یه چیز عادی و طبیعیه تو زندگی همه. حالا اگر اعتماد به نفس کسی در جای خودش درست مصرف کرد و به صورت ارزشی با این اعتماد به نفسش برخورد کرد، میگیم به عزت نفس رسید. مثال بچه‌ای که تو بازی لگد می‌خوره، از بازی برمیگرده یه لگد تحویلش میده، این قطعا اعتماد به نفس داره. داره یا نداره؟ کی میتونه بگه نداره؟ اگه نداره یه روزی که از بازی میده بیرون میگه دیگه غرقه تا روز قیامت. ها، این اعتماد به نفس داره که میزنه. اما اون بچه‌ای که این لگد رو جواب نمیده، به بازیش ادامه میده، این به عزت نفس رسیده. یعنی من عزیزتر از اونم که با یک لگد بخوام مقابله به مثل کنم، چون مقابله به مثلش قطعا اعتماد به نفس، ضعف نفس نیست. در کردن از بازی ضعف نفسه. شد؟ اما یه مرحله وقتی میره بالا، یعنی حال ارزشی به خودش میگیره، میگه میتونم، اما آیا جا داره بکنم این کارو؟ نه، میشه مالک اشتر. طبق اون قصه‌ای که گفتن، اگه این قصه سند درستی داشته باشه که قاعدتا داره دیگه، که در کوچه میرفت و کسی بهش اهانت کرد و سنگی پراند و اعتنا نکرد و رفت در یه جا واستاد نماز خوند و اون طرف فهمید، مالک اشتر آمد عذرخواهی کرد، گفتش که من اصلا آمدم برای تو دعا کردم که خدای عقلی بهت بده که از این کارا نکن. یعنی نه مقابله به مثل کردم، نه قهر کردم، گریه کردم، رفتم یه کار دیگه کردم. اون یه کار دیگه عزت نفس. حالا ما دوست داریم بچه هامون از اعتماد به نفس ارتقا پیدا کنن به سمت عزت نفس، چون گاهی اوقات صرف اعتماد به نفس هم جالب نیست. الان من با همین کر و فرقی که دارم سخن میگم اگه ادامه بدم، شما بدونه خسته شید باشید سالون رو ترک کنید، ولی من همچنان ادامه میدم و سخنرانی رو میکنم. اعتماد به نفس دارم یا ندارم؟ دیدیم نظیرشو دیگه، سخنرانی در سالن‌های خالی و اینا، و طرف همجور داره ادامه میده، این خیالش هم نیست که بلند شده ملت دارن میرن، میگه که هر کاری بخوای بکنی بکنی، من برای صندلی هم شده صحبت میکنم. خب این اعتماد به نفسه، منتها این اعتماد به نفسه آره دیگه به درد نخوره. اگه همونجا قهر کنه بره که میگن بابا تو اگه قراره با یه اخم و تخمی قهر کنی که اصلا چرا سخنرانی رو شروع کردی؟ این اعتماد به نفسه، اون ضعف نفسه. حالا اگر من دارم صحبت میکنم شما دونه دونه بلند شید برید، من اینجا به خودم بیام بگم که چی شده که این جمعیت داره میره، به این فکر کنم که حرف من، وجود من، حضور من، طول و تفصیل من این مقتضی این مجلس نیست، اونجا عذرخواهی میکنم میگم ببخشید، مثل که من خیلی دارم حاشیه میرم. الان خانم علیس من از اصل مطلب دارم حاشیه میرم، خیلی ممنونم از شما که به من عزت نفس دادی، ولی یه نفر ممکنه مثل شما انقدر ملاحظه نکنه و بگه بله آقای فیاض بخش داری اضافه میگی، خدا وکیل دارم اضافه نمیگم، حواستون باشه، آره دستی دستی خودمونو. اما اگر گفت آقا داری از متن منصرف میشی، من میتونم دو کار کنم، با اعتماد به نفس شروع کنم به توجیه ناموجه ها، بگم نه این به درد دنیا و آخرت خودتون فرزندانتون رو گوش کنید خدا. اگه اون باقی گفتم معذرت میخوام کاش که زودتر گفته بودید و حرف رو آوردم رو لبانش، اینجا من عزت نفس به خرج دادم. اگه سرخ و سفید شدم، بزاق دهانم ترشح کرد یا خوش شد، شروع کردم بلق زدن و ترک سالون، اینجا ضعف نفس. ببینید اونی که این وسط میمونه اینه، خب بچه همونو به عزت نفس برسونید، یعنی اعتماد به نفس، یعنی قدرت داشته باشن اما بفهمن این قدرت رو کجا چجوری استفاده کنن. خب من منابع عزت نفس رو براتون میگم بعد میریم سر مسئله مون، چون همه اینا به هم مربوطه دیگه. منابع عزت نفس، بچه ها چجوری نفسشون پیش خودشون عزیز میشه؟ اگه از حضرت علی علیه السلام پرسیده باشین جواب دادن من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، کسی که خودش پیش خودش عزیز میشه شهواتش پیشش کمرنگ و بی ارزش میشه. پس ما با کلید عزت نفس میتونیم بچه هم نوعی از انحرافات و خطاها هم باز بدن. اما منابع عزت نفس، چهار منبع در عزت نفس گفته شد. من میگم ببینید آیا میتونید کاملا اینو هضم کنید و تصدیق بکنید. منبع اول عبارت است از الگوهای سالم. منبع دوم هست بی همتایی. منبع سوم هست همگرایی. منبع چهارم هست قدرتمندی. هر کدوم اینا به قول آقای نعلما یک منبع میبره ها، بلکه بیش از یک منبع، اما در حد نیم خط یک خط. الگوی سالم، ببینید صدها مثال واقعا میشه زد، این کله من پر است از برین استورمینگ، یعنی طوفان ذهنی از بس حرف زدم بود. خدا کنه که این حرفا یه مثالش مفید بوده باشد و مؤثر. صدها مثال میتونم بیارم، اون دم دستترین و ملموسترین و سعی میکنم مفیدترینشو بگم. الگوی سالم، پدرها مادرها، اگر شما به لحاظ شخصیتی که چش بچه‌هاتون بولد بشید، بزرگ بشید، افتخارآمیز بشید، یک منبع از منابع چهارگانه عزت نفس بچه‌هاتون تأمینه. یعنی میگه مامان من تو قضاوت عجول نیست، این یه الگوه. بابای من با خستگی میاد خونه میگه خستگی مال بیرون بود، الان دوران مستگیه. مستگی حالا اون گافش به لحاظ قافیه بود، دوران مستی و خوشی و عیش و نوش شبانه در خانه، که چی؟ بگی و بخندیم. نه هیچ جور خندم نمیاد. بسیار خوب، به جای اینکه حلقه شما رو افسرده کنم میرم تو اتاقم استراحت میکنم، من اینجا هستم، کسی هم حق نداره تلویزیون روشن کنه، این که نمیشه. من میرم تو اتاقی که صدای تلویزیون نمیاد. این الگو. پدرها مادرها از این رفتاری شخصیتی میتونن الگو بشن، الگو به لحاظ علمی، الگو به لحاظ هنری، الگو به لحاظ ورزشی، الگو به لحاظ اخلاقی شخصیتی و و و خیلی حرف اینجا هست. بگذاریم بی همتایی میدونید چی؟ توی همین مسئله داشتیم. این بچه کتاب خونه ولی بابا نمیبینن چون نمره ریاضی نمیاره. به این بچه بگیم که وای تعداد کتابایی که تو الان خوندی، شاگرد اول کلاستون که معدلش مثلا 19 است، معلوم نیست خونده باشه. اینو خوب معلمش هم بهش بگه، بگه شما کتابخانه خوبی هستی. به این ترتیب میتونید بچهای کتابخون، بچهای خوشخط، بچهای خوشصوت، بچهای خوشحافظه، بچهای قوی از نظر بدنی و ورزشی، بچهای کمککار، یه بی همتایی تو بچه‌هامون پیدا بکنید. و به جایی که شاگرد اول درست کنیم تو کلاس از معدل، شاگردایی که هر کدوم تو یه چیزی اولا درست میکنه. اگه ما تونستیم اینو بفهمونیم با آموز برازی کشورمون که آقا اینقدر اولمپیاد خرج نکنیم، اولمپیاد این چی؟ اینقدر معدل سازی نکنیم، اینقدر ستاره سازی نکنیم، به جای این همه اردوهای اولمپیاد بیاین مدرسه های فنی، حرفه‌ای، کار، دانش درست بکنید. بچه ها برن اره کنن، میخ بکوبن، آب بسازن، چوب ببرن، فلز سوهان بزنن، خمیر بازی کنن، مجسمه سازی کنن، نقاشی بکشن. ای خدا من چی بگم، میگم دیگه برینستورمینگ. بچه هاتون ببینید تو چی بی همتان، یونیک. یک یونیزاسیون تو خونه باید دو. یونیزاسیون تو شیمی میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی همه اون اتم ها و پروتون های خاص رو ببرید یه طرف قطبی سازی کنید. یکی از بچه ها خوش خطه، یکی از بچه ها خوش صوته، یکی از بچه ها خوش حافظه. اگر به یه بچه ای رسید، البته به این تعداد که نمیرسه ها، مثلا به پنجمی، شما چند تا بچه دارید؟ هر کدوم فکر کنم معدلتون یکی و نصفی بشه. الان معدل بگیریم، یکی سه تا داره، یکی چهار داره، یکی خب بگردیم. حالا نگید اگه یکی از بچه‌ها هیچی نداشت. من اینجا فقط باید بگم که معذرت میکنم، درست نگاه نکردید بچه‌تون. یکی از بچه‌ها هیچی نداشت، مگه میشه؟ شما درست ندیدید، یا شما چیزایی رو دیدید که میخواستید ببینید. یعنی یه چیزی این بچه داشته تو چشم شما چیز نبوده. چرا؟ آخه اوریگامی با کاغذ هم چیزه. تو قنچی دست گرفتی، اینا رو معلولین در آسایشگاه انجام میدن. وای چرا اینجوری حرف میزنیم با بچه همون؟ اولا معلول در آسایشگاه مگه چشه که شما میگی او هم انجام میده؟ این یک، این اولین خطا. ادبیاتمون رو درست کنیم. معلول آسایشگاه چیه؟ وانگهی او انجام میده، خب اینم داره انجام میده، او کنتر انجام میده، این تونتر انجام میده، صحبت. سومی همگرایی. همگرایی یعنی چی؟ یعنی محیط خونه مجتمع و با هم باشه. امروز شما رو با هم دعوت کردم تو این کلاس، میتونستن تک تک دعوت کنن، بگن بنا به مصادر نمیدونم چی چی چی، یه جلسه آقایون بیان، یه جلسه خانم ها، آقایون و آقایون دست بدن، خانم ها رو خانم ها دست بدن، چی چی. همگراییتون رو به این اندازه که امروز از این در با هم میرید تو ماشین صحبت میکنید نمیکنه. از ازتون خواهش میکنم، تو رو خدا میرید تو ماشین در که من میرید، آقا به خانم نگه، خانم دیدی؟ آقا بگه تو که زودتر باید میدیدی. ببین نگردیم که از اینجا میریم دیدی هامونو، باید بگیم دیدیم که دو رو خری باریدن و باریدیم. دیدیم، دیدی؟ دیدی؟ دیدی نمیدنیم، باید ببینیم با هم دیگه. همگرایی یعنی موقعیت ها و مناسبت های با هم بودن رو بالا ببریم. قدرت چیه؟ قدرت یعنی به بچه هامون تلقین بکنیم که تو نیامدی تو این دنیا که طبق برنامه من برسی به جایی یا چیزی بشی. تو آمدی که با راهنمایی من آنچه رو که خودت میتونی و دوست داری در طول زمان بهش برسی. تا تو این راهنمایی و قدرت و بهش رسیدن یا نرسیدن گاهی دانشگاه رفتنه، گاهی دانشگاه نرفتنه، گاهی کار یدی کردنه، گاهی کار مغزی کردنه، گاهی یه استعداد رو نمودار کردنه، گاهی در یه استعداد ماندنه. قرار نیست که ما به همه چیز برسیم. این داستان اعتماد به نفس. بریم سر مسئله سوم. مسئله سوم با گروه آقایون، گروه سوم شروع می‌کنیم. آقای شرکت مسئول شما هستین؟ میکروفون کجاست؟ خیلی ممنونم. سریع صورت مسئله سوم رو بخونید. ما فکر میکنم با مسئله سوم جلسه امروزمون تمام شه، اصلا نگران نباشید. ما 5 تا مسئله رو هفته آینده به راحتی میتونیم حل کنیم. بفرمایید. صورت مسئله سریع بخون آقای شرکت. هم مشکل بلندگو در اسلام. بله. تمرکز کنید روی مسئله سوم لطفا خانم آقایون. میکروفون رو به دهانتون نزدیک کنید.
طرفدار محبوب به کامپیوتر مولانا فیروز خواننده تلویزیون هستم. شما هر روز در خود دارن که در مورد رو در مورد رو تعریف داده است. در مورد هم یه سوال دارم که از اون وقت تعریف می‌کنم که در مورد کاری که این کلاهبرداری گروه تکنیک به من می‌دهد، در همین مورد یکی از نامه‌های در مورد مسائل مسائل که توانست لباس را به ما معرفی کند، از آن لباس تکنیک و مادر لباس بسیار خوبی است. تکنیک در گفتگوی با مشاور شد مادر خواهرش نیز فعال است. که این بانی دانش آموز کرده که مورد آموزش هم را رفتار بچگانه و شاید صحبت برنامه دارد. شاید همین جهت است که دوستان زیادی ندارد. البته او اول اوقات سمت میکنید از فروشگاه خریداری که من مانا رو برای شما میدرسم، همین باعث شده تا دور بر او شروع باشد. گرچه اخیرا رفتار ضعیف تغییر کرده است، اون مسائلی که در ارتباط با اینترنت برای پیش میآید با بچه ها مطرح میکنند، مسائلی که به وجود فکس نگاه و همه وجود را محدود ساختند. این حرفها باعث شده از را بیش از گذشته دور را بگیرند. معلم مشاور در گفتگوی با خانواده مادر را با آنها در میان گذاشت و از آنها میخواهد که ارتباط صحیح با اینترنت را قطع کنند و در عوض پدر ارتباط بیشتری با پزشک بگیرد، اما پدر میگوید نمیخواهم بچهام محدود و عقدهای کار بگیرد.
دست رو دوند نکنه، آماده باشید برای بعدش. خانم علی دوستی، خانم علی دوستی، پسرایی که رفتار دخترونه دارن فرضیات شما چیه؟ یعنی برخورد داشتید و این زیر ساختهایی که به اینجا می انجامه چیست؟ عواقبش چی میتونه باشه که دقت کنیم؟ خیلی کوتاه بفرمید.
فکر میکنم پسرهایی که علاقه دخترانه دارن میخواد بریم که مدام وارد خانواده تعلیم شدن، به علاقه به پسر نشون توجه نشده و مدام فرمون شدن که شما شیطنتی کنی بیش از حد بود خودم به همیزی کاش به جایی که دختر داشتم پیشم کردی و شاید برخورد و الگوهایی توی خانواده هست این فیدبک رو به بچه ها داده.
یک فیدبک نامناسب از اینکه ما از پسر بودن تو راضی نیستیم، ها ما برگشتن پشیمان گشته ایم، مصلحت فرموده یا مرحمت فرموده ما را مس کنید. نمیشه، اینا همه زر به دنیا میان، منتها بعضی زرا دخترونن بعضیا پسرونن. احسن بر شما. یعنی پسره یا دختره اونورم هست احساس میکنه یه خبطی تو طبیعت صورت گرفته که این جنسش این شده، ولی جنس خوب دختره، ببینید چی نمیگه، جنس خوب پسره، ببین چه دست و پایی داره، همه جورش میشه. خب این یه فرضیه. دو
فرض اولا همین بود، برای اینکه دوران این مافات رو کرده باشه خودش رو به اون شکل و شمایه در میاره و با مخواد با امروز جلب توجه توی محیط های دیگه مرحال همطور که مثل نامی فکر می کنم میخواد جلب توجه کنه، برای دوستاش بیسکویت میخره
باج میده، برای دیده شدن باج میده، بعد میره رو رفتارهایی که ببین اینا درسته که مثلا پسرم و مامانم از پسریم راضی نیست، یا دخترم مامانم یا بابام از دختریم راضی نیست، ولی من میرم در مجامع دیگه کسب رضایت میکنم. ببین این بیسکویت، نهارم رو تقسیم میکنم، فداکاری میکنم، کاپشنش رو جا گذاشته یا گم کرده در میارم تو سرما بهش میدم، خودم نیمه لباس خانه میرم، یعنی میخواد این حمایت و تایید رو از جای دیگه بگیره. یه فرضیه دیگه به ذهنتون میرسه؟ ممنونم. دختر بزرگتر دارن که او شده الگو. بعضی وقتا این بچه تک افتاده رو چند تا جنس غیر هم جنس و حتی پدر و مادرم تقصیر کار نیستن. یه پسر میونه سه تا دختر. اینجا باید توجه داشت که خانه رو وقتی که ما یه مقداری به اصطلاح دیگه دست طبیعت و خداوند دیگه، سه تا پسر یه دختر یا برعکس سه تا دختر یه پسر، حواسمون باشه که یک کتازی در میان خانه به دست اکثریت به صرفه که تعدادشون زیاده نیفته، بلکه بر اساس حقوق متناسب و عادلانه باشه. یعنی حضور این پسر پسرانه، میتونه خرید کنه، میتونه کمک خواهرش بکنه، میتونه کارای جنس پسرونه و مذکر رو انجام بده. خب اینا رو به دختران نسپرید. شما وقتی سه تا دختر دارید، این سه تا دختر در رقابت با همدیگه همه کارا رو میکنن، حتی کارهای مردونه خونه، خریدم میکنه، نظافت هم میکنه. میدونید دیگه نظافت جز کارهای مردانه شده الان. آقایون دست پنجتون درد نکنه، خدا وکیلی که هر حال دارید کارهای خونه رو همه جوره انجام میدید، بیرون که جای خود، داخل. اما گاهی اوقات دخترها میان نقش مردونه میگیرن، مثلا نظافت میکنن خونه رو، نه آشپزی میکنن، نقش مردونه، یا خرید بیرون از خونه. چرا؟ چون میگه خواهر بزرگه، این خواهرها تو رقابت با هم دیگه میخوان خودشون رو تثبیت کنن. نتیجه و محصول این پروسه و این روند چی میشه؟ بیکلاموندن سر اون تک جنس. حواستون باشه بچه هایی که تک میفتن در یه حلقه دوتایی ستایی، حواستون باشه نقش هاشون از بین نره. ما تو خونه ای که یه دختر یه پسر معمولا مشکل رو نداریم. با وجود این، اگر اون چیزی که خانم دکتر گفتن، یعنی این که یکی رو در برابر دیگری هی بولد کنیم، بزرگ کنیم و به رخ او بکشیم، باز این عارضه به وجود میاد. خب آقای شرکت، علائم و نشانه ها و عوارضی که دیده میشه که این مشکل چیه سریع بگید.
یک
جنبه برای این که دیگه
چی؟ این مشکل اخلاقی که ناشی از استفاده
یعنی این آشکارا رفتارهاش داره روی دیگران هم توسعه و گسترش پیدا میکنه. ممنونم. خانمان داشته باشن این علائم رو که میام خدمتشون، پیش از این که بیان شما به نظرتون علل زیرساختی چی بوده که این بچه اینجوری شده؟
توی حوزه در واقع این که چرا رفتار بچه گناه دختر داره، که عدم ارتباط مؤثر پدر با فرزند شاید بیشتر باشه تا اینکه بخوان مثلا اولویت داده باشن به دختر بودن.
قبول دارید اینو؟ این چیزیست که رد پاش تو تمام اختلالات دوران نوجوانی دیده میشه. رد پای اختلال عدم ارتباط مؤثر که ما واقعا میتونیم کارگاه بذاریم مفصل چندین ساعت در فنون ارتباط مؤثر و آسیب‌ها و اختلالات ارتباطات غلط و آسیبزا. ارتباط غلط و آسیبزا در ساحت‌های مختلف ممکنه تولید بشه. یک ساحتشو من الان میگم چون بحثمون بحث ارتباط نیست، اما دیگه الکلام یجر الکلام. دارم نامربوط حرف میزنم؟ نه، با اعتماد به نفس کامل و با عزت نفسی که شما میگید که نه چاره ایم جز این ندارید. نه دقیقه دیگه بیشترم نه، دارم مربوط حرف میزنم. ببینید در حوزه ارتباط ما اختلالات و دیسوردرهای مختلفی رو ممکنه وارد ببینیم که میاد ارتباط رو لطمه میزنه. یکیش با هم نبودنه، مسافرت‌های طولانی مدت تنها از هم دوره، اینا رو نمیخوام بگم، دارم مثال میزنم. یکیش که اونی که الان مد نظر من عبارت است از ویروس های کلامی. ویروس کلامی دونید چی؟ بعد 25 سال زندگی با هم یکی به دیگری، آقا به خانم یا خانم از آقا، میگه یادت نره از کدوم خونه اومدی، یا من از چه خونه ای اومدم گرفتم، تو از چه خونه ای اومدی. یعنی اگه من نبودم چی؟ یه جایی بهتر بودم. شما به اعتماد به نفس به خرج بدی فکر کنید از کجا معلومه؟ این یه ویروسه. این یعنی چی؟ سرکوفت که همون خودمون شده سرکوبه، ولی مثل که سرکوفت قشنگ میرسونه مطلبو، همچنین جان مطلبو، این فعل که جایگزینه چی؟ اینه. دو، با اون سطح تحصیلات حالا چه افاضاتی هم میکنه، اینجا چیه؟ کنایه یا تحقیر. دیگه چی؟ یه بار دیگه ببینم در طول هفته که بچه ها مدرسه دارن شما قرار مهمونی گذاشتی یا شما قرار نمیدونم جلسه گذاشتی، یه بار دیگه بدونم. نشونش هم اینه، این انگشت سبابه و این تهدید. کنایه، تهدید، تحقیر، سرکوب، طعنه، تمسخر، همه اینا تقریبا یه جنسه. از نظر علم ارتباطات کلامی تفاوت‌های میلیمتری با هم دارن، ولی بحث ما الان تفاوت میلیمتری نیست. بحث ما اینه دوستان که همه اینا غیر مجازه. حالا یه چیزی براتون میگم تعجب می‌کنید. خواهید گفت آقا اینم ویروسه؟ بله اینم ویروسه. اگه گفتی چی؟ وعظ و نصیحت و موعظه. ببین خانم جان، گوش کن ببین چی میگم. چرا؟ به خاطر اینکه من 4 سال از شما بزرگترم، یا بالعکس شما ممکنه بزرگتر باشید. حواست گوش نمیدی دیگه. چند بار من بگم ظاهرش آرامه با، ولی نصیحت و افاضه است. نصیحت، موعظه، افاضات جا داره، مکان داره، محتوا داره. اگه گفتید از کجا میگم، گفتم جا داره، مکان داره، محتوا داره، از کجا دارم اینو میگم؟ از اونجایی که حضرت علی علیه السلام بعد از اینکه خطبه حمام رو که در شماره فکر کنم 182 3 4 نهج البلاغه هاست، این شماره ها فرق داره، وقتی خطبه حمام رو خوند اون بیچاره حمام قش کرد افتاد مرد. اساس سنگین بود مطالب، چون این خطبه معروف شده به خطبه متقین، اینقدر سنگین بود مطالب که وقتی آخراش رسید قش کرد مرد. فصیغ حمامه صیحتن کانت نفسه فیها، یه صیحه‌ای کشید افتاد مرد، تموم شد رفت. حالا شاید اگه نمی مرد این خطبه الان طولانی تر از این به دست ما می رسید، مطلب تموم شد دیگه، برقا رفت. بعد حضرت علی قربونش برم، این خیالش هم نبود کسی جلوش از صحبتاش میفته میمیره، مقدر الهی بوده، همین هم فرموده. بهش اعتراض کردن که آقا کشتی بیچاره رو. همین به ما میگفت هر کسی مرگ محتوم داره، منتها بهانه ها مختلف. این مرگش محتوم بود از این لحظه، بهانهش صحبت های من شد. یعنی اگه صحبت من نبود ممکن اون سنگ از پشت بومنشون بیفته بمیره. ولی چه سعادتی که الغرض امیرالمومنین فرمود هاکزا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها. من میدونی از این جمله چی در آوردم؟ 3 تا کلمه در آوردم، از هیچ کی هم نشیدم، از خودم در آوردم، ولی فکر کنم درست. هاکزا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها. حرف اگه بخواد تأثیر کنه باید صنعت باشه، معدن باشه، تجارت باشه، نه باید هاکزا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها، باید صنعت باشه، بلوغ باشه، یعنی بلاغت باشه، اهلیت باشه. صنعت یعنی یه خیلی هنر بخرج بره توی حرف زدن. بابا جان آخه چرا سعدی شده؟ من حرف یومیه‌ام هم قشنگ نمیتونم ادا بکنم. حالا نمیگم مثل سعدی، اما تو حرف زدن یومیه‌ام فعل و فاعل رو درست به کار ببرم. شروع میکنن جمله رو با فاعل ادا کردن، به فعل مجهول ختم میکنن. دیدید دیگه مصاحبه های شبای تلویزیون سرپایی با این و اون، میگن ما به امید خدا یک پلی به تو طول 35 متر روی رودخانه اروند افتتاح خواهد شد. اون ما چیه این افتتاح خواهند؟ ما افتتاح خواهیم کرد یا پلی در آینده نزدیک، یعنی مثلا 3000 سال دیگه، بر کجا افتتاح خواهد شد؟ اینا دقت میخواد. این صنعت حرف زدن، صنعت بلاغت یعنی چی؟ یعنی حرف رو یه جوری بگو که برسه، نه اینکه فقط خودت متوجه بشی. این بلاغته. بلوغ یعنی رسیدگی. اهلیت چی؟ یعنی بچه 15 ساله حوصله منبر نیم ساعته یه روز در نون سر میز صبحونه داره؟ صبح جمعه از خواب ناز بلند شه و در مثلا آمادگی برای ظهور امام زمان علیه السلام که صبح جمعه مثلا شمشیرامونو تیز بکنیم، اسبامونو زین بکنیم، چی بکنیم؟ چون داره آمادگیشو؟ نداره. چی داریم میگیم؟ پس صنعت، بلاغت، اهلیت، اینها چیه؟ اون ارتباط مؤثر رو لطمه میزنه. آقای شکر مسئول بخونید بقیه شو. اینا جزء نشانه است شما دارید میگی؟ جزء علله. آفرین. دیدگاه یعنی نگرش خانواده. راهکارهایی هم که به نظرتون رسیده از اینجا میبینم خالیه. نرسیدید. میرسید انشالله. بذارید پس خانوما بگن، شما از دستشون بنویسید با راهکارهایی که خانوما میگن. این ساعت 2 دقیقه جلوه، خیلی نگران نباشید. در عرض 2 دقیقه راهکارهای مسئله سوم رو گروه خانوما بگن. برای سعید چه درمانی به جوییم و در کار کنیم؟ بله.
دستتون درد
نکنه. آره آره.
این درمانی آزاد اینترنت و عدم کنترل سنتی، عدم وحدت رابطه در تربیت فرزندشون بود بین پدر و مادر. احساس تنهایی زیاد باعث شده بود به اینترنت خیلی رفتارها رو میاره. مشغله زیاد پدر و مادر بود، پدر خصوصا پدر که عدم ارتباط لازم و پسر رو داشت و پسر نمیشه یه لازم رو بودی مردمی لازم رو از خانواده بگیره. بعد عدم امکان رسیدگی مناسب مادر رو بازر مشغلی زیادش بود. و یه عامل مهم دیگه هم رسیدگی زیاد و دادن امکانات بیش از حد.
احسن. خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه، کاملا تکمیل کرد در اونجا. کی توجیه کنه پدر مادر رو؟ من تو این مورد بهترین مشاور رو از نیروهای داخل مدرسه میدانم علل اصول. بله.
ما به چیز
آفرین. به این میگیم شخصیت سالس، غیت پرزون. من آلمانیشو براتون گفتم، یعنی میخوام بگم این ترمینولوژی جا افتاده تو این مباحث. غیت پرزون یعنی شخصیت سالس. یک گاهی اوقات من استاد دانشگاه، شما فوق دکترا، فعلا شمشیرمون کنده روی این بچه. چرا؟ چراش بماند برای مهتاب شبیم. از بس حرف زدیم، از بس گفتیم خودمون عمل کردیم، از بس خسته کردیم، از بس صنعت به خرج ندادیم در سخن گفتن. صنعت داشته، بلاغت نداشته، هر دو بوده، موقعش نبود. الان یه شخصیت سوم بزن. شخصیت سوم کیه؟ معلم دبستانش که نقاشی باش کار میکردن، عاشق و معشوق هم بودن، هنوز که در قید حیاته. میریم سراغش. معلم راهنما و مشاور سال گذشتهش، معلم ورزششون که اسمش که میاد این بچه چشاش برق میزنه. اینو میگیم دقیقه پرزون، شخصیت سالس. خیلی خوب گفتید، یعنی از اینجا خیلی ترمینولوژی های قشنگی در اومد. بله.
یه مورد دیگه باز گفتیم آموزش پدر مادر در مورد اینکه دوستان فرزندشون رو صحیح
این بیانتون خیلی کلیه، امیدوارم جلسه آینده اگه یادتون بود خودتون یه تکمله بزنید بگید راهکارهای رفتاری این آموزش اینه. ببینید اینکه ما بگیم آموزش به پدر مادر رو بدیم، همین رو میتونیم در مورد معلم ها بگیم، همین رو میتونیم در مورد بچه ها بگیم، همین رو میتونیم در مورد بشریت بگیم. مهم محتوا و سیلابس آموزشه. یعنی چند تا جمعه بیان کارگاه، چه کتابایی بخونن، چه راهکارهای عملیاتی رو تو خونه بهشون پیشنهاد بکنیم. اون سیلابس آموزش مهمه. شما نگید یک کلمه آموزش رو رد شید، چون ما میخوایم تو این کلاس ها کلیات مفاهیم رو به جزئیات رفتاری تبدیل کنیم. بله؟
مهارت‌های دوستیابی رو
بتونن فرزندشون
یاد بدن که
بتونه
بهتر
دوست
رو پیدا
بکنه،
که مشکل این بچه این
که
از راه‌های اشتباه داشت
در دوستش رو می‌خرید. احسنت. حالا اینجا اگر سوال کنم مهارت دوستیابی، این یه سرفصل و سیلابس راهکارهای اجرایی و رفتاریش چیه؟ جشن تولد دوستان بچه‌هامون رو ما زودتر از بچه‌ها به خاطر بسپریم یا یادداشت کنیم. خونه های نزدیک دوستان و همکلاسیان رو بریم بشناسیم. تو جلسه پدرها پدرای همسن خودمون رو بریم زیر نظر بگیریم، شکارشون کنیم. مادرها اونایی که تو یه گروه کنار هم میشینن، دو نفر همدیگر رو زیر نظر بگیرن، مثل اینکه این خانم برای معاشرت طولانی مدت‌تر برای من مناسبه. خب از طریق خانواده ها ما میتونیم دوستان بچه‌هامون رو پیدا کنیم. اینا رو میگیم راهکارهای اجرا. تموم شد؟ این درسته؟ تموم شد؟ دست پنجت رو درد نکنه، ما فقط 4 دقیقه از وقتمون فراتر رفتیم. 5 تا مسئله بعدی رو مطمئنن به امید خدا انشالله جلسه آینده که رأس ساعت شروع میکنیم 9 باهاتون خواهیم داشت. ممنونم از توجهتون، خسته نباشید، خدا حافظ شما.